أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو بازگو می‌کنیم. آیه‌ای که الان در ادامه مباحث قسمت قبل و نوبت گذشته مطرح شد آیه 134 و ان شاء الله آیات بعد از آن است. استحضار دارید که در قسمتی الان بحث گفته می شود که خداوند سبحان یه مجموع خواسته ها و دعاهای فوق العاده زیبایی رو از زبان ابراهیم خلیل الرحمن مطرح فرمود. اونچه ابراهیم می خواست که آخرین خواسته ی او مبعث به بعثت رسولی بود که بیاید و سرلوحه کار خودش رو تعلیم و تعلم قرار دهد، تعلیم و تزکیه قرار دهد و انسانها رو با نورانیت آیات الهی جانهاشون روشن و آشنا کند. این آخرین خواسته ابراهیم بود. وانگاه هم تمجیدی از شخصیت ابراهیم به عمل آمد. چنین انسانی با این همت بلندی، با این جایگاه برجسته، این راز موفقیت ابراهیم چیست؟ چرا مصطفی خداوندی است؟ چون هنگامی که خداوند به او گفت اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، هنگامی که بنا شد ابراهیم فقط خدایی باشد خدایی شد. هنگامی که بنا شد در وجود او حائل و حاجب و مانعی نباشد، قشی بین او و خدا نباشد، ناخالصی در وجود او نباشد، دیگری در جان ابراهیم سهمی نداشته باشد، ابراهیم همین شد و با همین شیوه زندگی کرد و این اوج تعالی یک انسان در قبال خداوند سبحان است. مقام تسلیم. پیشنهادهای خدا را، امر و نهی الهی را، توصیه های خداوندی را همه به تمام وجود به جان خرید و به این مقام رفیع و بلند هم نائل شد. اونگاه دل ابراهیم بند آیندگان است. وصا توصیه کرد، مطالب خودش را منتقل کرد. اما نکته بسیار مهم این است که در تمام این خواسته ها از همون آیات و از قال له آیه 131 تا این آیه که خواندم، این چند آیه مدام از واژه تسلیم نشانه میبینید. گفتگوی سین لام میم است. اسلم، نمیدانم اسلم تو، تسلیم بیا، تسلیم شو، تسلیم شدیم. میگوید که جان ندهید الا و انتم مسلمون. بعد اونگاه فرزندان یعقوب به پدر میگوین نحن مسلمون، ما هم مسلمونیم. چندین بار این کلمه تسلیم رو مشاهده کردید. به نوعی من احساس میکنم خداوند میخواهد این فضای این چند آیه رو پر کند از این بحث، از این واژه تسلیم، از این واژه خلوص، از این واژه بی هوایی در قبال خداوند سبحان و پذیرایی تمام اون چه ذات حق از انسان میخواهد. این موج میزند و میدانید که بالاخره جان حقیقت جویی و بندگی و طاعت خداوند هم همین است و همین نه غیر از این. مقام تسلیم، این که انسان انقیاد و خضوع و خشوع خودش رو نسبت به پروردگار وجود نشان دهد و تمام معنا از سر نفس خیش برخیزد. این مقام کمالی است که این بزرگان دارند. به این بهانه که من میبینم در این آیات این چنین موج میزند این واژه تسلیم و فرهنگ اسلام و تسلیم، مناسب دیدم قبل از بحث امشب و ورود به این آیه شریفه یه حدیث رو خدمت عزیزان پیرامون همین کلمه همین واژه و حقیقت آن بازگو کنم. به اونگاه ادامه آیات رو با هم تعقیب خواهیم کرد. اما اون چه میخوانم اصل حدیث در کافی کلینی است. مرحوم سنت الاسلام کلینی حدیث رو در کافی می نویسد، در همون کتاب ایمان و اسلام هم می نویسه این بحث رو. از امیر المؤمنین علیه الصلاه و علیه السلام است، قال لأنسبن الاسلام نسبتا لا ينسبه احد قبلی ولا ينسبه احد بعدی الا بمثل ذلك. امروز میخواهم در این سخنرانی، امیرالمؤمنین میفرماید، ویژگی های اسلام و شناسنامه اسلام را برای شما بگویم، به گونه نسبت اسلام را برای شما مطرح کنم نه کسی قبل من گفته باشد نه کسی بعد از من بتواند بگوید، الا بعد از من به همین شیوه که من گفتم خواهند گفت. یعنی چیزی بیش از این کسی برای گفتن ندارد. در این باب من میخواهم اون چهار چوب اصلی همین حقیقت اسلام و تسلیم رو مطرح کنم که اگر آیین و شریعت پیغمبر مکرم اسلام هم اسلام است، به همین خاطر است که امیرالمؤمنین این اولین اسلام شناس بعد از پیامبر مطرح میکنند. بفرمایید یا ابوالحسن استفاده کنیم. فرمود ان الاسلام هو التسلیم. اسلام نیست مگر تسلیم. حقیقت اسلام، خود کلمه اسلام، واژه لغوی اسلام و اصطلاح اسلام نیست مگر تسلیم. این جز تسلیم خداوند شدن، خداوند سبحان شدن، چیز دیگری نیست. یعنی دیگه چرایی و چونی در قبال خداوند معنا ندارد. بعد از پذیرش حکمت الهی و علم الهی و ذات سبحانی، دیگه در قبال خواسته ها و منویات خداوندی که نیست الا بهترین گزینش برای بندگان خیش، دیگه این معنا ندارد. اگر عالی تر و بهتر از این طرح میتوانست طرحی بشر داشته باشد برای زندگی، خداوند همون رو ارائه میکرد، همون رو پیشنهاد میداد به عنوان دین و شریعت. دیگه این ادیان رو، این آداب و رسوم رو مطرح نمیکرد ذات باری تعالی. دیگه چون و چرا نیست اینجا. التسلیم و ان الاسلام هو التسلیم، کار به این سادگی که نیست. و تسلیم و هو الیقین، اما این تسلیمی که من علی میگویم، این تسلیم دست نمیدهد مگر با چی؟ مگر با یقین. انسان نمیتواند بدون یقین به کوی تسلیم پا گذارد و مسلم باشد. این تسلیم در این معنا که سنت ابراهیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب و پیامبر اسلام است، این نیاز به یقین دارد. التسلیم و هو الیقین. خب یقین چی؟ والیقین و هو التصدیق. به این یقینی که من میگویم، این حاجت به تصدیق دارد. یعنی به تمام وجود یه مطلب رو باید از سر صدق تلقی کنید و بگیرید و صادقانه با اون برخورد کنید. این میشه تصدیق. تصور نیست، تصدیق است. ولی یقینه هو تصدیق. خب آقا بفرمایید باز ما در تصدیق گیر نکنیم. و تصدیق هو الاقرار. اما این تصدیقی که من به شما میگویم، این همراه با اقرار باید باشد. یعنی باید به تمام وجود این تصدیقتون رو اقرار کنید، برون ابراز کنید، اظهار کنید، اصرار کنید. خب این که ما به لب جاری کنیم دیگه انجام میشود انشاءالله. نه نه نه، مراد من از اقرار این نیست. ولی اقرار و ولی عمل، مراد من علی از اقرار عمله، نه اینکه با گفتتون بگید سلمنا اقررتو، اقرار کردیم. نه نه، الاقرار هو العمل. اقرار شما نیست مگر عمل شما. خب حالا این عمل چیست؟ آیا کار کردن یعنی عمل؟ انجام دادن کار؟ نه، به این مقدار مراد من نیست. ولعملو هو الاداء، خیلی معنی داره کلام امام. من دارم ترجمه میکنم و بیش از ترجمه عرض نمیکنم، الا خیلی عمیق است. امام میفرمایند این عمل کردن شما همراه با ادا باید باشه. گاهی ما یه کاری رو انجام میدیم، بعد هم مینشینیم میگیم الحمدلله نمازم خوندم، الحمدلله رمضان گذشت و ما یک روز روزمون رو نخوردیم، الحمدلله رو رفتم حج و یک مرتبه هم شانه من کج نشد از کعبه. گاهی احساس میکنیم کاری انجام دادیم. این ادا نیست، عمل است اما ادا نیست. ادا آن است که تمام مقصود از عمل رو انسان تحویل دهد، تعدیه کند. تعدیه، نه اثبات تکلیف، نه بار رو به زمین گذاردن، بار رو به منزل رساندن. این دو حرف است. اون عملی که من علی میگویم ول عمله هو ول ادا، باید این عمل رو تعدیه کنید، این عمل رو برسانید، این عمل رو اثر باور، اثر یقین و اثر تعهد انجام بدید و عامل به اون باشید. خب یه بار دیگه با هم مرور کنیم. اسلام تسلیم است، تسلیم یقین است، یقین تصدیق است، تصدیق اقرار است، اقرار عمل است، عمل تعدیه و ادا کردن است. خیلی عجیب، یه زنجیر زیبایی رو وجود مقدس امام ترسیم میکنن و کنار هم میچینن. به دنبال اون، ان المؤمن لم یأخذ دینه عن رأیه. خدا میداند این جمله چقدر ارزش دارد. مؤمن آن کسی نیست که دین و ایمان خودش را از رأی و از سلیقه خودش بگیرد. دین یه مقوله سلیقه‌ای نیست که به نظر من چنین می آید، من فکر کردم به نظر من اینطور عمل بشه بهتره. فرمود مؤمن دینش رو از رأی خودش نمی گیرد، ولیکن اتاه من ربه لا من رأیه. مؤمن دینش رو از ربش می گیرد نه از رأیش. این اصلا تسلیم یعنی همین دیگه. اون چه خداوند گفته است به عنوان دین می گیرد و می پذیرد. دیشب خدمت عزیزان در بحث ملت اشاره کردم، فرق ادیان الهی با غیر الهی اینه، یعنی مکتب های فکری بشری، نهله ها و اسم ها، یک گروهی بالاخره می نشینن یا اساره فکر خودشون رو جمع می کنن، تئوریسین های مختلف، ایدئولوگ های متفاوت، بعد یه مکتبی رو طراحی می کنند. اما ادیان الهی اصلا از این نوع نیست. ادیان الهی ساخته و بافته خداوند سبحان است، منسوجات الهی است، نه بشری، نه افکار انسانی. اصول اون و فروع اون ریشه الهی دارد، ریشه خداوندی دارد. لازم چه ملت. فرمود مؤمن دینش رو از رأیش نمیگیرد، از رب خیش میگیرد. ان المؤمن یرا یقینه فی عمله. خیلی گران است این سخنان امیرالمؤمنین. مؤمن یقینش رو در حرف زدن پیدا نمی کند، مؤمن یقینش رو در فکر کردن پیدا نمی کند. ان المؤمنه یورا یا یرا، هر دو می توانیم بخوانیم، یقینه فی عمله. مؤمن یقینش تو عملش دیده میشه. به رفتار اون نگاه می کنند، می فرمان که یقین دارد، استظهار می شود که اهل یقین است در عمل، یا یقین خودش رو روز عمل می بینه نه روز ادعا. یعنی وقتی که داره عمل میکند بعد میبینه چند درصد آیا واقعا رسید به یقین یا نه. حالا که به مقام عمل برسد میلنگد، لنگش دارد، پس مشخص میشه از یقین خبری نبوده. این چنین نیست. ول کافر و یرا انکاره فی عمله. کفر هم انکار کفر در عمل کافر ظاهر میشه. یعنی تو عملش نگاه میکنید کافر رو میبینید واقعا داره انکار میکنه، می‌بینید واقعا از موضع انکار داره عمل می‌کنه و رفتار می‌کند. فوالذی نفسی بیده. دیگه سخن اوج می‌گیرد. امام قسم می‌خورد به اون کسی که جان علی در دست اوست، یعنی خدای علی، سوگند. فعرفو امرهم فاعتبروا انکار الکافرین و المنافقین به اعمالهم الخبیثه. فعرفو امرهم، شاید این عبارت بهتر باشد، بشناسید این امور رو، بشناسید امر دیگران و کار دیگران رو، بعد اونگاه اعتبار بگیرید. با معرفت می توانید تشخیص بدید انکار کافر را، انکار مرافق را، از اعمالشون بسنجید این رو، نه از گفتار و ادعاهاشون. همونطور که در حق ایمان این چنین است، در حق کافر هم این چنین است. یه به اصطلاح می توانیم بگوییم واقعا یه نقشه بسیار زیبا و یه مدل زیبای ایمانی رو، اسلامی رو به معنای واقعی یه کلمه امیرالمؤمنین طراحی میکنن. شاید همین یه سخن امیرالمؤمنین برای نشان دادن عمق عظمت شخصیت امام علی کافی باشه و برای انسان شدن و از مسلمان شدن ما کافی باشد. اگر همین یه سخن رو ما درکش کنیم، فهمش کنیم و سرلوحه فکر و زندگی خودمون قرار بدیم. خب با توجه به این بحث ادامه سخن رو عرض میکنم. فرمود تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. شرح خوبی از این بزرگان گفته شد، از این تسلیم شدگان الهی، ابراهیم و فرزندان ابراهیم، ابراهیم و دودمان ابراهیم. اما با همه این حرفا تلکه آنها، اون گروه، امتون، اونا یه امتی بودند، قد خلت تمام شد رفتند. تلکه امتون قد خلت یعنی قد مزد، گذشتند. اولا میبینی که در اینجا به ما توقع داریم امت به پیروان یه کس گفته میشه، یعنی میگید امام و امت، امام و مأموم. از واژه امت ما اقتداء و پیروی رو میفهمیم، اما الان پیشوایی رو خداوند داره میگه امت، به ابراهیم میگه امت، به اسماعیل میگه امت. اطلاق کلمه امت بر اینها خلاف انتظار ماست. ما امت به پیروان اینها میگیم، اما خدا به خود اینها دارد میگوید. واژه امت دو معنا دارد، یک معنای امت یعنی کسانی که پیروی میکنند، یه معنای امت یعنی جماعت پیشوا، اونی که به اصطلاحات بعضی از علوم امروز میگیم گروه های مرجع، گروه های مرجع در جامعه. امت یعنی گروه مرجع فکری و اعتقادی. به یک گروهی که اینها مأخذ فکر و اعتقاد و باور در جامعه میشن به اینها امت گفته میشه. ابراهیم امت است، اسماعیل امت است، اینها همشون با هم یه امتن، یه گروه پیشوا، یه گروه جلودار، یه گروه پیشرو که اقتدا و اقتباس از اینها انسانها رو میرساند به اون حقیقت تسلیم و اسلام. اما اینجا چیز دیگه میخواد خداوند بگوید، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت. اینها رفتن تمام شد، لها ما کسبت، اون چه اینها ما کسب دارن از خود اینهاست، از آن اینهاست. کلمه ما کسب یعنی آنچه آدمی کسب میکند. کسب یعنی چه؟ به اصطلاح امروزی سری میگیم دستاورد. اون دستاورد انسان رو ما کسب انسان میگن. اما با این نکته لطیفی که عرض میکنم خدمت دوستان، کسب به طور کلی یعنی ما حصل و نتیجه ای که انسان به دست میآورد برای جلب منفعت یا دفع زیان. انسان وقتی یه تلاشی میکند، کوششی میکند که با این نتیجه تلاشش یه زیانی رو رفع میکند یا منفعتی رو جلب میکنه، به این میگن کسب. اصلا کاسب یعنی اون کسی که کاری انجام میدهد، تلاشی انجام میدهد به انگیزه نفع و منفعت جویی یا به انگیزه دفع ضرر و زیان، این میشه کاسب. لذا میبینید هیچگاه به خداوند سبحان یا کاسب گفته نشده است. در اسماء الهی ما کلمه کاسب نداریم. چرا؟ چون من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. چون خداوند کار کرده است و کار میکند، یحیی و یمیت، یمیت و یحیی، زنده میکند، میمیراند، یرزق من یشاء، روزی میدهد، عزت میدهد. خداوند کار میکنه، کل و کل یوم هو فی شأن، خداوند مدام در شأن است. اما کسب نمیکند خداوند، چون اون چه ذات باری تا عمل میکنه، منافع یا زیان اون به ذات خودش بر نمیگرده. لذا به خدا این فعل اطلاق نشده اصلا در باب اسماء الله به شناختن توحیدی. پس کسب به این معناست، اون سود و زیانی که انسان از هر طریق. و چه جالب این که لغت رو اشاره کنم، ما به اصطلاح مکسبی داریم و متجری داریم، مکاسبی داریم و متاجری داریم. فرق بین تجارت و کسب چیست؟ این هست که انسان هنگامی که برای سود یا زیان یعنی دفع زیان و سودآوری کار میکند، اما از طریق داد و ستد یعنی خرید و فروش، نام این تجارت است. اما کسب هم همان است، نه از طریق خرید و فروش فقط، ممکن از طریق کشت و زرع باشه، ممکن از طریق صنعت باشه، حتما نمیخواد از طریق داد و ستد و سوداگری و بازرگانی باشه، بازرگانی تجارته. اما کسب همه این هاست، هم آن است و هم غیر، تمام اینها رو در بر میگیرد. پس کسب یعنی اون چیزی که انسان استفاده میکند، تلاش میکند برای اینکه منفعتی به دست بیاره یا زیانی رو از خودش دفع کند. خب حالا من ریشه کلمه رو میگم، خوب توجه بفرمایید. فرمود اینها امتی بودن و جماعتی بودن و گروهایی بودن که لها مرکز بود. اینها اگر تسلیم خداوند شدند، سودش رو خودشون بردند، اینها منافعش رو بردند. لها ما کسبت، شما فکر خودتون باشید. و لکم ما کسبتم، شما برید ببینید چه میکنید. شما ای یهودیان، شما ای مسیحیان و شما ای مسلمانان، ببینید شما چه کارید، شما چه اندوختید برای خودتون، چگونه چه منافعی رو جلب کردید و چه زیانهایی رو از خودتون دور کردید و رفع کردید. این خیلی مهم است. اینها تسلیم شدند، اینها به اون مقامات عالی رسیدند، اما شما چه کارید؟ چون مسیر بحث، حالا میبینیم در آیه بعد هم یه خطابیست باز به یهودیان و مسیحیان، دامن اونها رو میگیرد، دامن همه رو میگیرد، اما اونها رو بیشتر. شما چگونه ادعا میکنید که در پی ابراهیم دارید حرکت میکنید، ابراهیمی هستید؟ مگر ابراهیم تسلیم نبود برای خداوند؟ شما یک گوشه‌ای به احساساتتون اشاره شده است، واکنش نشان میدید. اسماعیل، ما بنی اسحاقیم، بنی اسماعیل کی بودن؟ مگر الان ندیدید که اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ابراهیم همه مسلمون بودند؟ اینها تمام در خط تسلیم خداوند بودند. اما شما دارید حساسیت نشون میدید به این مسائل، چطور شما ادعا میکنید و میخواد در وادی تسلیم باشید؟ لها ما کسبت، اونها بردند گوی صدقت رو و با اون موفقیت بزرگ زندگی کردند. شما فکر خودتون بکنید. لکم ما کسبت. دو تا نکته مهم اینجا وجود داره، من مایلم بگم اینها رو، بخونم ادامه آیه رو. ولا تسالون عما كانوا يعملون، بدونید از شما سوال نمی کنند در مورد اون چه اونها عمل کردند. شما مسئولیت اونها رو به دوش نمی کشید، یعنی شما مسئولیت خودتون رو به دوش می کشید. فکر خودتون باشید. نکته اول این که به دقت خداوند این رو مطرح می کند، انسانها در مورد پیشینیانشون مسئولیتی ندارند. یعنی الان شما جوابگوی اعمال پدرانتون نیستید. هیچ کدام از ما پاسخگو نسبت به اعمال و رفتارهای پیشینیانمون، پدرمون، جددمون، اجدادمون، هزار سال قبل مردم ایران و جامعه ایران نیستیم. ما نسبت عادلانه ترین سخن همین است که ما نسبت پیشینیان و گذشتگان مسئولیتی نداریم، پاسخگوی کارهای اونها نیستیم. اگر جنایتی انجام دادند، اگر جرمی داشتند، اگر موفقیتی داشتند، اگر شکستی داشتند، ما جوابگوی اون نیستیم. نبود از ما بازخواست بشه که پدران شما در این آب و خاک چنین آنچنان کردند، ما مسئولیتی نداریم نسبت. اما عکسش هست، اما عکس این وجود دارد. ما نسبت به رفتارهای پیشینیان مسئولیتی نداریم، اما نسبت به رفتارهای آیندگان مسئولیت داریم. این خیلی مهمه. ما نسبت به پدرمون، به اونچه پدران ما عمل کردند، فردای قیامت هم ما جوابی نخواهیم داد. یعنی از شما فردای قیامت نمیگن چرا، مثلا به کسی نمیگن چرا پدر تو مثلا اینجا پاشو کج گذاشت، چرا پدر تو مثلا نمیدونم به شرعیاتش عمل نکرد، چرا پدر تو مثلا ظلم کرد در معامله، چرا ستم کرد، هیچ از این سوال. اما از یه پدر سوال میکنن چرا فرزندان تو ظالم شدند. خیلی عجیبه این. این دلیل ها داره، یعنی کاملا مشخصه. از این وقتی از این نقطه رو محور برمیگردید به عقب، مسئولیتی نیست در این نقطه. اما وقتی رو به جلو میرید، ثقل میاد، اینجا سنگینی میاد، اینجا مسئولیت میاد. سوال میکنن چه کردید، چگونه عمل کردید که آیندگان از شما تأثیر پذیری کردند. به بیانی تو ذهن انسان میاد همون من سن سنتن، من سن سنتن حسنه، من سن سنتن سیعه. شما چجور قدمتون رو گذاشتید که بعدی هم قدم مثل شما برداشتند؟ نسبت به اعمال انسانهای بعد از ما، نسل بعد از ما، فرزندانمون، نه فرزندانمون، جامعه بعد از ما، از ما سوال میکنن. عزیزان خیلی توجه ظریف مطلب. ما جوابگوی آیندگان هستیم، اما آیندگان جوابگوی امروز ما نیستند. خیلی بار رو سنگین میکنند و خیلی کار رو مشکل. بالاخره خواهند گفت که شما چگونه، چون شما من نسبت به پدرم در شکل گرفتن شخصیت او وظیفه‌ای نداشتم، مسئولیتی نداشتم، اما پدر نسبت به شکل گرفتن شخصیت فکری من مسئولیت داشته است، نسبت به شکل گرفتن شخصیت اجتماعی من مسئولیت داشته. این نسل امروز نمیتونه بگه که فردای این مملکت هرچی شد شد، ما امروز رو داشته باشیم. نه، ما نسبت به نسل آینده مسئولیت داریم، نسبت به جامعه بعد از خودمون باید احساس تعهد کنیم. این نکته بسیار زیبایی است که در لابلای آیات و روایات دیده میشه و مشاهده میشه. فرمود ولا تسألون عما كانوا يعملون، از شما سوال نمی کنم در مورد الان. و اینم توجه داشته باشید، نکته دوم، حالا به بیانی مثل این که خداوند سبحان میخواد بگه اونا اگر هر تاجی زدن به سر خودشون زدن. شما فکر خودتون باشید، همونطور که بار مسئولیت اونها رو به دوش نمی کشید، اگر توفیق و موفقیتی هم داشتن از آن شما نیست، از آن خود اونهاست. شما فکر خودتون کنید، ببینید کجای وجودید، ببینید کجای هستی هستید، چه موقعیتی دارید. شما نمیتوانید الفخر بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه، افتخار شما به همتتون، به تلاشتون، به فکرتون، به عمل خود شماست، نه به استخوان پوسیده پدرانتون، نه به دیگران بخواد شما فخر کنید. لا تسألون عما کانوا یعملون. خب این همین خود آیه خیلی تکان دهنده است واقعا. فقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یه تسبیح حساب مختصر و دیگه ادامه بحث. فرمود و میگویند این یهودیان و مسیحیان، قالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا، نه این حرفا نیست، یا باید تابع مسیحیت، مکتب مسیحیت باشید یا یهودیت تا روی هدایت را ببینید و الا نخواهید دید. این یه نکته‌ای بود اساسا در طول تاریخ، اختصاص به یهود و مسلمان ندارد، یهود و مسیحی ندارد. نوعا همیشه در طول تاریخ صاحبان هر فکر و هر مذهب و هر مکتبی، کل حزب به مالدهیم فرهون، اینا میگفتن که ما حقیم، ما این چنینیم، ما اون چنانیم. این رو بزرگان میگن جهل مرکب. اگر خوشبینانه نگاه کنیم و درش غرض ورزی نباشه، این میشه جهل مرکب. یعنی نمیدانن کاستی ها و ضعف های خودشون رو، ضعف و کاستی دارن و از ضعف خودشون ضعف دارند، جهل دارن و از جهل خودشون جهل دارن، این میشه جهل مرکب. و جهل مرکب قابل درمان نیست، قابل درمان نیست. لذا این خیلی کار رو مشکل میکنه با کسانی که اینطور فکر میکنن. محاجه کردن، گفتگو کردن، سخن گفتن واقعا کار مشکلی است که بتواند انسان یه چنین گروهی فکری رو، اینها رو قانع کنه، مجاب کنه به زیر. خیلی باید واقعا توانمندی باشه و خداوند کمک کنه که بتواند کسی اینطور صحبت کنه و انسان میفهمه واقعا کار پیامبر مکرم اسلام رو، که رسول خدا چگونه عمل میکرد. وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی سلام. فرمود که اینها میگویند که یهودی یا نصارا باشید، مسیحی باشید، تحت دو. قل بل، بل کلمه اضراب و رو برگرداندن است. بگو پیامبر دست بردارید، بل ملت ابراهیم حنیف، راست میگید، برگردید به ملت ابراهیم حنیف. بل ملت ابراهیم حنیف، روی گردانید به سوی ملت ابراهیم حنیف. من یه نکته رو اینجا باید بگم چون این خیلی تکرار شده، هی نام ابراهیم و ملت ابراهیم و هی ملت به ابراهیم گفته میشه تو قرآن. کلمه ملت میبینید بیشترین کسی که بهش اطلاق شده و اضافه شده تو قرآن خود ابراهیم است. ملت ابراهیم حنیف و صفت حنیفش رو الان اینو توضیح میدم. واژه حنیف اولا حنف در خود لغت به اصطلاح مزاد و ضدش، نقطه مقابلش رو که استفاده کنیم که هر دو روشن باشه، جنف است. الحنیف و الجنیف، حنفه و جنفه، یک ح و ج. خود کلمه جنیف و جنفه انسانی که میل میکند از حق به سوی باطل، انسانی که گردش و چرخش نشون میده به سوی باطل متوجه میشه، این رو میگن جنیف. چه؟ من خاف من موسن، عرض به خدمتون آیه شریفه، اون کسی که دلنگران از یه، عرض به خدمتون وسیعی که این بخواد اسمی رو مرتکب بشه یا جنفی رو مرتکب بشه، بداند که خداوند چنین و چنان میکند، یعنی یه انحرافی رو از وصیت، از وصیت حق به سوی باطل گرایش نشان دادن. اسمن او جنفا، عرض به خدمتون جنف، این نقطه مقابلش حنف، حنفه به معنای حق گرایی، حق محوری و عدم توجه به باطل، هیچ توجه و میل به باطل نکردن، بلکه 100% میل به سوی حق کردن، رو میگن حنف. یه لطیفه لغوی رو ادبی رو عرض کنم خدمت دوستان، یکی از زیبایی هایی که در کلام عرب وجود داشته است، سنت عربی بوده در گذشته از جهت نامگذاری ها در اسامی این جماعت، و اون این بود که برعکس نه هم نام زنگی کافور. شما میخواد برید توی مسیری که این خیلی خطرناک است. اصلا گاهی دیدید ما تو اسامی فارسیمون داریم مثلا تو گردنه ها رو اسمای خطرناکی میگذارن، نمیدونم چی، گردنه مرگ، دره نمیدونم چی، از این اسامی، دره وحشت، از این اسامی گاه داریم. تو کلام عرب هیچ وقت این کارو نمیکردن. بدترین جاهای خطرناک رو که میخواستن برن که دیگه این بیابان مهلکیه که کسی از اون طرف سر بیرون نمیآورد، به این بیابان میگفتن مفازه. برید اینجا به فوز میرسید. مفازه، مفازه از ماده فوز میاد، یعنی جای رستگاری. به این بیابان خطرناک میگفتن، یعنی دلنگران نباشید، با همین کلمه وحشت رو کم میکردن. مارگزیده ای که داره میپیچه، داره به خودش میپیچه از سم مار، بهش میگفتن سلیم. اصلا به مارگزیده میگفتن سلیم. سلیم یعنی چی؟ یعنی کسی که خیلی از سلامت بهره مند. این بابا داره میتابه تو خودش اصلا، یا تململ و تململ سلیم، اما بهش میگفتن سلیم این مارگزیده. آره نگران نباش، این روحیه میدادن، این سلیمه، این مشکلی نداره، الان خوب میشه. این خودش بالاخره چیزیست، این فرهنگی بوده در میان اینها متداول بود. گاهی بعضی از بچه ها از مادر به دنیا میومدن پا و انگشتان پا اینطور نبود، دیدید این رو متمایل میشد دوتا انگشت به هم، انگشتان پا به داخل پا کج میشد، به داخل پا میل میکرد یا به بیرون میل میکرد پا و انگشتان پا. این کس رو در کلام عرب برای که بگن نه عیب نداره، این پاش خوبه، سالمه، مستقیمه، میگفتن احنف. بعضی هاش این احنف ابن قیس هستن در تاریخ اسلام، کسانی که این لقب رو دارن. برعکس نه هم نام زنگی کافور، این پا کج بود، آن میگفتن احنف یعنی راست، یه مشکل نیستی به زودی پاش خوب میشه، این راست میشه. خود این کلمه حنف، حنیف به معنای راستی، به سوی صداقت و به سوی حق میل کردن و حرکت کردن، این عنوان ابراهیم است. خداوند این عنوان رو به ابراهیم میدهد، در حدی که آیین و دین ابراهیم در قرآن اصلا دین حنیف است. ملت ابراهیم حنیفا، اصلا ملت ابراهیم حنیف. و جالب میبینید که پیغمبر مکرم اسلام هم آیین خودش رو چه مینامد؟ بعثتو علی الحنیفیت سهلت سمحه. پیامبر اسلام میگه من مبعوث شدم بر دین حنیف، آیین من آیین حنیف، من آیین راستگرای حنیف دارم، متمایل به حق، البته نه دشوار، سهله و سمحه، سماحت و سهولت در این دین من وجود دارد. حالا این راز این دو کلمه، یعنی ببینید این که خداوند به ابراهیم حنیف میگوید، یعنی یه حق گرای کامل، حق محور کامل، حق در فکر، حق در عمل، یه نماد این چنینی روشنه. تا قبل از ابراهیم، هم کلمه ملت رو میخوام بگم هم کلمه حنیف را، ملت ابراهیم حنیفا، تا قبل از ابراهیم ادیان الهی بودند، اما با مقتضای فهم جامعه، با مقتضای ادراک انسانها و نیاز جامعه بشری. اما از ابراهیم ادیان الهی متاسیون دارن، یه جهش دارن. ابراهیم، خداوند به سبب ابراهیم و در عصر ابراهیم توحید رو به یه سطح برتری ارتقا میدهد، یعنی ابراهیم توحیدش شکوفا میشود. ملت ابراهیم یه ملت جامعی میشه نسبت به عصر و زمان خودش، یه حق مداری کامل درش دیده میشه و یه اوج و ارتقا و تفاوتی بین ملت ابراهیم و شریعت ابراهیم با پیامبران قبلش وجود داره و به بیانی ابراهیم نقطه عطف در سیر نبوت. حالا این نقطه عطف وقتی تکرار میشه اما با صدها درجه برتری، با بسط و گسترش بیشتر، با گستردگی فزونتر، بعد اونگاه میشه نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. بعد اونگاه وجود مقدس نبی مکرم اسلام با استعلال حنیفیت سهله، یعنی یه تفاوتی باز بین طرحی که پیامبر ارائه میکند و اون چه دیگران ارائه کردند حتی موسی و عیسی دیده میشه. یعنی یه متاسیون، یه جهش، یه ارتقا و یه توسعه در اسلام نسبت به اون دعایین وجود داره. لذا میبینید تو قرآن این دوتا امامند. لذا میبینید در قرآن جاعل و کل الناس اماما ابراهیم، لکن فی رسول الله اسوه حسنه، اون اسوه حسنه، اون مقام شامخ رو در بین پیامبران الهی این دو مرد دارن. وجودشون، فکرشون، مکتبشون حنیف هست، حنفا، حنیف، اون جامعیت، حق گرایی، حق محفری در تمام ابعاد. حقیقت توحید در این دو دین به اوج میرسد، حقیقت معرفت به اوج میرسد و این دوتا نقطه عطف بزرگن با حفظ عظمت و شخصیت تمام پیامبران بزرگوار الهی. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، برگردید راست میگید به طرف ابراهیم حنیف. و ما کان من المشرکین، اینجا داره گوشه میزنه خداوند، در کار ابراهیم که شرک وجود نداشت. اگر شما یه وقتی گفتید سالس و سلاسه، اگر یه وقتی شما دم از تسلیس زدید، بعد این که شرک. اگر شما ادعا کردید که خداوند عیسی مسیح رو فرستاده است و عیسی مسیح آمد که فدیه بشریت باشد، فدای عرض به خدمتون، فدای الهی باشد برای جبران جنایات انسان ها و گناه اولین، گناه آخرین، این که شرکه، این که حرف درستی نیست. شما چگونه این ادعا رو میکنید؟ ابراهیم ما کان من المشرکین تلک امتون لها ما کسبت، موسی کار خودش کرد، عیسی کار خودش کرد، اونها فدیه نیستن برای شما. اونها رو خدا نفرستاد که عیسی به اعتقاد شما به دار کشیده شود که بعد گناهان اولین و آخرین بخشیده بشه. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، برید فکر خودتون باشه. همان که در سوره مبارکه نجم به زیبایی میخوانید، گفتیم در صحف ابراهیم موسی هم اشاره کردیم، اولم ینبأ در اونجا اشاره شد، این پیامبران بزرگ الهی گفتن و لیس للانسان الا ما سعى و الا تزر وازره وزر اخرى لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. این رو برید فکر کنید و الا به مسیر غیر این برید، به شرک میرید. و ما کان من المشرکین قولوا آمنا بالله، پیامبر به اینها بگو مسیرتون رو به سوی ایمان و به خداوند قرار بدید. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، بیایید ریشه ایمان رو درست بگیرید و به درخت ایمان توجه پیدا کنید، بدونید همه چیز در ایمان است و بدون ایمان به خداوند و ایمان بالله هیچ طعمی تو زندگی حس نمیشه، همه کاذب مجاز. عزیزان، یعنی به این شیوه عرض میکنم، اون چه طعم میده به زندگی دنیا، به همه چیز زندگی دنیا، به خوردنی های اون، به نوشیدنی های اون، به مباشرت های اون، به تمام ارتباطات، ایمان به خدا بند است. ایمان به خدا چاشنی طعم همه حقایق زندگی است. ایمان رو که از همه چیز، ایمان رو که از ثروت بیرون بکشید، طعمی نداره اون ثروت. ایمان رو که از قدرت بیرون بکشید، مفهومی نداره اون قدرت. ایمان رو که از روابط محبت آمیز عاشقانه جدا کنید، اون روابط هوسه، اون روابط نمیتواند محبت حقیقی باشد. این ایمانه که به همه چیز عیار میده. قولوا آمنا بالله، ایمان بیارید به خدا، بدون ایمان به خدا هیچ هست، پوچ هست، مفهومی برای زندگی نیست. و ما انزل الینا، و این ایمان به خداوند باید همراه باشه. و ما انزل الینا، و به ایمان بیارید به اون چه بر ما نازل شده است، یعنی بر قرآن نازل شده است، یعنی بر پیامبر مسلمانان، یعنی قرآن. و ما انزل الینا، به این ایمان. و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون. اینجا باز یه دو تا بحث بگم و در حدی که فرصت هست این آیه رو تمامش کنم. گفت که خداوند سبحان فرمود بگو پیامبر به این جماعت به همه اینها ایمان بیارید. آمنا بالله و ما انزل الینا. ایمان واقعی به خداوند قابل تفکیک از ایمان به ما انزل نیست، چون راه ایمان آوردن به خدا از کجاست؟ از وحی است، از ما انزل، از اون چه خدا نازل کرده است. اما فرمود اول ما انزل الینا اونجا. خب میدانیم، اشاره شده است، روشن است در ذهن دوستان عزیز، این نام و عنوان قرآن رو همه تون شنیدید. گاهی در اون کلام زیمای نبوی هم اشاره کردم که پیامبر فرمود چند خصلت من دارم که پیامبران دیگه نداشتن. یکی از اونها اینه که من اعطی تو جوامع الکلم، من پیامبر جوامع الکلم دارم. جوامع جمع جامعه، کلم کلمه، جوامع الکلم این اضافه مغلوبه، یعنی الکلمت الجامعه، بعد میشه الکلم الجوامع، بعد میشه جوامع الکلم. تو فارسی این رو داریم، میگید آب گل، آب گل رو میگیرند، بعد کجا آب گل اون خیلی معروف است؟ میگید گلاب قمصر کاشان، میگید گلاب، آب گل شد چی؟ شد گلاب. این اضافه مغلوبه، در فارسی متداوله، گاهی تو مسجد الجامع، گاهی این در کلام عرب هم به کار برده میشود. الکلمت الجامع، قرآن جوامع الکلمه، یعنی کلمه جامعه، یعنی سخن جامعه خداوند است، یعنی هرچه خداوند خواست بگوید در همین کتاب گفت. اصلا زیباست، در ابجد عرض وسیط، عرض به خدمتون، کلمه جامعه میشه 114 و تعداد سوره های قرآن کریم هم 114 تاست. خود این هم بالاخره ذهن رو خارخاری میکند، این در ذهن و در خیال. جوامع الکلم، خداوند به من این رو داده است، اون سخن جامعی که تمام گفتار و سخنان در او وجود دارد. گاهی اشاره کردم کتاب‌های آسمانی پیشین به شکل صحیفه اند، اکثر اونها در 114 تا کتاب، بیشتر کتاب‌های آسمانی صحیفه بودند. صحیفه یعنی بخش، مثل بخشنامه، اینا کاغذ‌هایی بودند که خداوند می‌فرستاده است. حالا شما تصور بکنید که این بخشنامه ها جمع بشه، صحافی بشه، بعد در یه جا گرد بیاد، کاستی هاش جبران بشه، هرچی نیاز داره در اون گذارده بشه، بعد نام این بخشنامه هایی که جمع شده است و دقیقاً کنار هم قرار گرفته و تکمیل شده، بعد نام این دیگه صحیفه نمیشه، نام این میشه چی؟ میشه مصحف. در خود قرآن به این کتاب مصحف گفته نشده، اما ائمه و پیامبر از این کتاب تعبیر به چی کردن؟ تعبیر مصحف کردن. این نامی است که خود پیامبر و اهل بیت دادن. گاهی می‌فرمودن که اقرا فی المصحف، این برو در مصحف بخوان، یعنی در قرآن. خود ائمه کلمه مصحف رو به قرآن به کار بردن. این مصحفه، یعنی هر چی بخشنامه خدا از روز اول با آدم داد، به شیش داد، به تمام انبیاء الهی داد، تمام این بخشنامه ها جمع شد، تمام اینا توی این زنکن قرار گرفت، تمام اینا صحافی شد، کم و کسری اگر نیاز بود تبصره مادهی میخواست کناری زده شد، بعد شد ذالک الکتاب لا ریب فیه، دیگه این تمام است، بفرمایید. این شد ان هذا القرآن یهدی للتی یقوم، همان شد که میتواند شما را به بهترین راه و مسیر هدایت کند، به بهترین شیوه زندگی. لذا اول فرمود ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم. اگر ما انزل رو کسی بپذیره، طبعا اون چه بر ابراهیم نازل شده است و اسماعیل، اون چه اسماعیل دارد و اسحاق دارد و یعقوب دارد و الاسباط. من یه جمله ظریف دیگر اینجا بگم، همونطور که شما در ریاضی بحث فاکتورگیری رو دارید، میدونید در ادبیات هم ما این بحث رو داریم، در فارسی هم داریم. اصلا اقتصاد زبان و صرفه زبانی به ما میگه که نگید علی گفت و حسن گفت، بگید علی و حسن گفتند، علی گفت و حسن دیگه، نمیخواد بگید علی و حسن گفت. و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنی عنه از عرف، وقتی میگید علی چطور است، بگید مریضه دیگه، نیاز نیست بگید علی مریض است. میگید علی چطور است؟ حال علی چطور است؟ میگید مریضه. یعنی علی مریض است. دیگه این فاکتور بگیرید. دیگه در تکرار فعل همین کار رو میکنیم. عرض به خدمتون جاء علیون و زیدون. دیگه این جاء علیون و جاء زیدون. دیگه نیاز نیست جاء علیون و زیدون. دیگه نمیخواد این فعل جاء رو تکرارش بکنید. فرمود آمنا بالله و ما انزل الینا، باز میگد و ما انزل الی ابراهیم، دیگه ما انزل نیاز ندارد، ایمان بیارید، ما انزل الینا و الی ابراهیم و موسی و عیسی، دیگه نیاز نیست فعل یک بار دیگه تکرار بشه، اما تکرار شد. چرا؟ این نکته ظریفی است اینجا، توجه بفرمایید. و اون این است که خطیب بالای منبر در حال سخنرانی است، ابن عباس هم پای منبر نشسته است. یک مرتبه گفت من اطاع الله و رسوله فقط هوا فقط حدا و من اطاع الله و رسوله فقط قوا. خطیب بالای منبر گفت هر کسی که خدا و رسول را اطاعت کند هدایت می‌یابد و هر کسی که مخالفت خدا و رسول کند به ضلالت می‌رود. ابن عباس پایین منبر نشسته بود، گفت ایها الخطیب انت بئس الخطیب، آی سخنران خوب آداب سخنرانی نمیدانی، به زیر بیا، شأن تو نیست. جمله بین خوبی عالی جامعی، این چه حرفی است که ما هم که جناب ابن عباس بالاخره با این شخصیتی که شما دارید چه نقدی به ما دارید؟ ما کجای کارمون خراب بود؟ کجا ما فول کردیم که بالاخره شما اینطور ما میگید؟ گفت همان بگو که خدا میگوید، مگر خدا نگفت اطیع الله و اطیع الرسول؟ مگر خدا وقتی دعوت به اطاعت خودش و اطاعت رسولش کرد دو تا فعل به کار نبرد؟ نگفت اطیع الله، میتونست بگه بر رسول، همون که بعضی جا فرموده است، اما گفت اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول، دو تا فعل به کار برد. منظور چیه ابن عباس؟ شخصیت پیامبر در اوج و در عظمت و در کمال جامعه مقام اوج رو پیامبر دارد، اما حدود خدا رو با حدود پیامبر قاطی نکنید. اطاعت خدا چیزیست، اطاعت پیامبر چیز دیگریست، اطیع الله و اطیع الرسول، این دوتا اطاعت با هم فرق داره. چه فرقی دارد آقا؟ اطاعت خدا من ذاتیست، اطاعت خدا دلیل نمیخواد، خالق است، رازق است، همه چیز وجود از آن اوست، تمام، چون چی دارید از خدا نباشد؟ تمام وجود ما از آن اوست، انا لله. پس اصلا اطاعت کسی که تمام هستی ما از اوست که دیگه اصلا اطاعت، اصلا حالا دیگه بحثای دیگه نمیخوام بگم، اینجا همین مقدار میگم، غیر از این راهی نیست و چاره‌ای نیست، همه چیز از آن اوست. کی هستیم که من که باشم که بران خاطر عاطر گذرم که بخوام حرفی بزنم بگم اطاعت کنم یا نکنم مثلا؟ اما نسبت به پیامبر، اگر ما پیامبر رو اطاعت میکنیم همین طور است؟ نه، اطاعت ما از پیامبر به خاطر آن است که خداوند فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که این رسول رو اطاعت کند من اطاعت کرده است، من خدا را. یعنی اطاعت پیامبر ذاتی نیست، به خاطر فرمان خداوندی است که رسول نماینده و سفیر کامل خداست. پس اینا دو تا اطاعت. اما از باب نتیجه، چون نتیجه اطاعت پیامبر میشه اطاعت خداوند، گاهی تکمیز را بیاورد، فرمود اطیع الله و رسول، اون فعل دوم و اطیع الرسول رو دیگه فاکتور گرفت خداوند. اینو ابن عباس گفت و زیبا هم توضیح داد. حالا در اینجا همین رو میبینید، و ما انزل الینا، ایمان بیارید به ما انزل الینا، و ما انزل الی ابراهیم، دیگه نیاز نبود انزل و فعل رو بگه، اما فرمود. چرا؟ فرق است بین قرآن و بر اون چه بر ابراهیم و موسی نازل. فرق چیز همونی که عرض کردم، اون جامعیتی که در قرآن وجود داره در تورات و انجیل وجود نداره. مقایسه کنید، تطبیقی نگاه کنید، توحید قرآن را، توحید انجیل را، توحید تورات را ببینید. آیا اون اعماق توحید قرآنی فقط یه سوره قل هو الله احد الله الصمد ثابت کردند این رو بزرگان صاحبان فکر و حکمت، که همین یک سوره با تمام توحید تورات و انجیل برابری میکند و سر است. همون آیات پایانی سوره مبارکه حشر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، از همونجا بگیرید برید تا پایان، همون آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم، همین آیات. این توحید رو معادی که در قرآن مطرح میشه، آخرتی که در قرآن مطرح میشه، یک صدم این در بقیه کتب نبود و کامل اصلا طرح الهی همین بوده است. باید این در آخرین، به قول ما دیگه ورژن هر چی میخواست خداوند بگه باید مطرح میکرد دیگه، در آخرین نسخه و در این کتاب و کلام باید میومد و آمد. بذار این فرق داره با هم. دو تا ما انزل فرمود خداوند سن، دو تا فعل گفت که اینها با هم شأنشون حفظ بشه. و اونچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اثبات، اثبات کیه؟ ما اینا رو که میشناختیم، این اسامی قبلی را، اما اثبات رو نمیشناسیم. اثبات جمع سبت، جمعی میگوین سبت یعنی فرزند. حالا در عرب رسم سبت رو به فرزند دختر میگن بیشتر. رضا به حضرت مشتبه میگید چی؟ میگید سبت اکبر نبی مکرم، سبت اکبر، اثبات النبی به الحسن و الحسین صلوات الله علیهما، اینطور میگیم. بعضی از لغویون اثبات رو عربی نمیدانن، این سین رو شین میدانن، شبت میدانن، اشبات میدانن، شبت لاوی، شبت شمعون، اینها اینو کلمه رو به شکل کلی به معنای خود فرزنده، به معنای خود اولاده، معنای عامتری میدانن. ول اثبات و اون چه اثبات دارن، اثبات یعنی فرزندان یعقوب. مگر بر فرزندان یعقوب وحی نازل شده؟ خب بر بعضیشون نازل شده، بر بعضیشون مستقیم نیومده. الان شما نمیتونید بگید به ما وحی داریم. چرا؟ ما تو بر خودمون که نداریم، بر پیامبرمون داریم. بل اثبات یوسف دارد، اما دیگران غیر مستقیم دارند. بل اثبات و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم، ایمان بیارید به اون چه خدا داده است به موسی عیسی و اون چه پیامبران داده شده اند. عجیب جمله مهمیستین، من ربه. فرقی نیست بین اون چه موسی دارد و عیسی دارد و انبیا دارند و پیامبر اسلام دارد. لا نفرق بین احد منهم، هیچ فرقی نیست بین هیچ کدام از این انبیا. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون، تمام خواسته اینها یه چیز است و اون این که بشر رو تسلیم خدا کنن، بشر رو از تسلیم شدن به دیگران نجات بدن، زنجیرها رو از گردن انسانها باز کنن، از دست و پای انسانها بگسلن و انسان رو تسلیم خداوند کنن. و نحن له مسلمون لا نفرق بین احد من رسل، ما که فکر میکنیم فرق باشه، فرق نیست. حداقل فرقی که بین انبیا وجود داره اینه که در میان انبیا مردی وجود دارد، شخصی وجود دارد که خاتم النبیین است، خاتم المرسلین است، ختم رسالت و نبوت می کند و مقام خاتمیت خیلی فرق مهم نیست. الخاتم من ختم المراتب به عصرها، خاتم اون کسی است که ختم کننده، اون کسی است که دیگه به تعبیر ما اون فن آخره، اون جریان فن زدن و گلستان و بندهای بند، فن کشتی رو میگفتن چی؟ میگفتن بند. اون معلم کشتی بالاخره بندار یاد داد و این جوان و سینه ستبر رو اومد و پیش سلطان گفت دیگه این آقا پیرمرد شده، این استاد ما دیگه، ما باید پهلوان اول کشور باشیم. گفتن خب این که نمیشه، باید کشتی بگیری باش. آمد رو دوشک و یه عرض به خدمتون، این طرف و اون طرف خم شد، راست شد، اومد تفنگ بزند و چه؟ یک مرتبه این پیرمرد، همین استاد قدیمی، حالا بالاخره یک کاری کرد، این یه مرتبه دید درختکن شده است با قول آقایان و یه خم دو خم کرد، درختکنش کرد و کوبیدش زمین، عرض به خدمتتون یه بسکه شدید، تمام شد کار فلان اینها. بعد به خودش نگاه کرد، دید پشتش دوخته شده است به دوشک و کار تمام است، سرش رو پایین انداخت. آهسته آمد گفت جناب استاد، این یکی رو یاد ندادی که خیلی برای همین روز نگه داشته بوده، به تو یاد ندادم، این بند 300م بود که تو نتوانستی ظرفیت این رو نداشتی. این دیگه آخرین بند، آخرین بندی که خداوند ارائه کرده است همین است، همین شخصیت است، همین پیامبر است. این آخرین تحفه الهی برای بشر است. لا نفرق بین احد من رسله، پس فرق است. خاتمیت زمانی، خاتمیت مکانی، خاتمیت محتوایی و شخصیتی. پس لا نفرق مضافاً بره که در بعضی از آیات گفت تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، این انبیا ما بعضیاشون بر بعضی فضیلت دادیم. پس حالا فرق هست بین انبیا یا نه؟ اینم از اون حرفایی بود که اشاره کردم تو اون کتاب، کسی که نوشته بود تناقضات قرآن، اینم بود تو اون کتاب که آیا قرآن در یه جا میگه لا نفرق و فرق بین انبیا نیست؟ عرض به خدمتون، از اون طرف باز در بعضی از آیات میگوید که ما فرق گذاشتیم. پس جمع اینها چی میشه؟ خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و آخرت کوتاه نگرداند.